أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثی که آغاز کرده بودیم، ادامه بحث در حقیقت که جلسه قبل آغاز کردیم، الامر الثالث در کفایه بود که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. خب این البته در جایی که جزاء قابل تکرار باشد، میگیم الجزاء قابل للتکرار، مثل وضوع رو میشه تکرار کرد، غسل رو میشه تکرار کرد، اموری از این قبیل رو میشه تکرار کرد، اینها قابل تکرار هستند. حالا در اینجور موارد چیکار بکنیم؟ تعدد شرط داریم، آیا بگیم به حسب تعدد شروط بفرمایید که اون مسببات و اون جزاها هم تکرار میشوند، جزا متکرر و متعدد انجام میشه، یا نه خیر مسببات متعددی رو ما نداریم و اینها در هم تداخل میکنن، یعنی درست شروط متعددی هستش اما همه سرآخر و سرانجام به یک مسبب و به یک جزاء ختم میشوند. یک نکته رو عرض کنم، البته حالا خیلی نکته مهمی نیست، منتها حالا چون آیان این کتاب ها رو میبینید، این آثار رو میبینید یا احیانا در دروس دیگر میشنوید، و اون بحث این که گاهی مطرح میکنن تداخل اسباب، گاهی میگن تداخل مسببات. چند جور این مطلب تقریر شده که منظور از تداخل اسباب چیه، منظور از تداخل مسببات چیه. مثلا بگیم اسباب یعنی شروط، اگر این شروط همه با همدیگر یکی بشوند هان در اثرگذاری، میگیم تداخل اسباب رخ داده. اما اگر نه، این شروط مستقل باشند در اثرگذاری، میگیم اسباب در هم دخالت در هم تداخل نکردند، ادغام نشدند و هر کدوم مستقلا در جای خودشون محفوظ هستند، فلذا بگیم تداخل اسباب رخ نداده است. مسبب هم همینطور، بگیم اگر اون جزاها همه یکی بشوند میشه تداخل مسببات، اما اگر نه، جزاها مستقل از یکدیگر باشند میشود عدم تداخل مسببات. ها، این یک بیانی است که در اینجا مطرح هستش. اما به شکل‌های دیگری هم گفتن، گمان نمی‌کنم خیلی این بحث ثمره داشته باشد که مثلا حالا ما بیایم چند جور بیانی که وجود دارد، این فقط در نامگذاری ها، یعنی در اصل بحثش تأثیری نداره، شما این نام‌ها رو بدانید یا ندانید بحث تغییری درش حاصل نمیشه. فقط عرض کردم که این به شکل‌های مختلف گفتن، حالا یه مدلش همین است که من عرض کردم که این شاید روندتر باشه و ساده‌تر باشد که ما بر این اساس اون وقت بگیم بحث قبلی که ما داشتیم در باب که با مثال اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر، اونجا بگیم بحث از قبیل تداخل اسباب مثلا بوده است، که آیا ما می‌خواستیم ببینیم اون شرطین آیا تبدیل به شرط واحد می‌شد، یعنی سببین تبدیل به سبب واحد می‌شود، تداخل در هم می‌کنن یا تداخل در هم نمی‌کنن، مستقل از هم جداگانه در جای خودشون می‌ایستن، که بگیم عدم تداخل اسباب هستش. و اینجا الان بحثی که می‌خوایم مطرح بکنیم بشود بحث تداخل یا عدم تداخل مسببات، هان به این بیان که بگوییم که آقا حالا از شروط بگذریم، به هر حال آیا مسبب متکرر می شود یا متکرر نمی شود، آیا تعدد بر می دارد یا نه، این اجمالا. ولی باز تأکید می کنم که این فقط یک تقریری است از این عنوان تداخل اسباب و مسببات، وگرنه تقریرهای دیگری هم دارد، البته تقریرهای متایبه‌ای و مزاحی هم دارد که دیگه حالا از بحث ما خارج هستش، که در باب تداخل اسباب و مسببات مطالب دیگه هم گفته میشه گاهی. بگذاریم، به هر تقدیر این میخوام بگم از این خیلی نیازی به این ابحاث نیست، حالا شما به هر عنوانی که میخواید داشته باشید این رو، فقط شاید اگر در یه جایی کسی بحثی میکنه که آقا این نظر ما در تداخل مسببات اینه، نظر ما در تداخل اسباب اینه، شما اونگاه باید از اون بپرسید که خب تعریفتون چیه اول از تداخل اسباب و مسببات، اینو ما بفهمیم تعریف شما چیه، تا بعد نظر شما رو بفهمیم، اگر جای اینطور باشد، وگرنه اگر نه کسی کاری نداشته باشد به این عنوان، ما هم خود بحثشو نگاه میکنیم دیگه، هم مثل مرحوم آخون که فرمودن اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، مثلا اسباب مسببات در کار نیست، اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا. خب ما خود بحث رو نگاه میکنیم، طبیعتاً کار آسان‌تر هست و بهتر پیش میرود. خب در اینجا یکی اون موردی بود که ما از خارج میدانستیم که مسبب قابل تکرار نیست، جزا تکرار بردار نیست اصلا، او طبیعتاً تخصصا از بحث ما خارجه، نمیتونه اش بحث بکنیم چون معنا ندارد. میگم آقا جزا مکرر میشه نمیشه، اصلا نمیتونه مکرر بشود. فرض بفرمایید که ما از خارج میدونیم که ما یک نماز بیشتر برامون واجب نیست، یک نماز واجب نیست بیشتر، او یا قصر است یا تمام است، یا قصر است یا تمام، دو نماز ما نداریم، فقط یک نماز داریم. این از خارج میدونیم، طبیعتا او دیگه اصلا بحث تداخل یا عدم تداخل مسببات اونجا جای طرح ندارد. آن چون حالا اگر کسی بگه نه آقا مسببات تداخل نمی کنن، خب من چه کار بکنم؟ من چند تا نماز یعنی باید بخونم؟ من دلیل داریم که اونجا یک نماز بیشتر به فرض مثال نیست. اونجا اگر بحثم باشد طبق همین تقریری که از عنوان تداخل اسباب و مسببات خدمت شما عرض شد، اگرم بحثی باشد فقط همون بحث تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب هستش. خب پس ما اولا باید بگوییم که این مورد از مواردی است که الجزاء قابل للتکرار، المسبب قابل للتداخل و عدم التداخل. مسببش قابل تداخل هست یا عدم تداخل، حالا فرق نمی کنه، بخواد عدم قابل تداخل اگه باشد بذار از عدم تداخلش بحث میکنیم. بفرمایید که یا جزاء که همون مسبب باشد، بفرمایید که این قابل تکرار باشد، مثل همین وضوء و غسل و این مثال هایی که خدمت شما عرض شد. خب پس این هم یک مطلب که ما بدونیم که کجای بحث هست. نکته دیگری که وجود دارد این هست که در اینجا ما سه حالت می توانیم فرض بکنیم. یک حالت جایی است که ما دلیل خاص بر تداخل داریم، یعنی دلیل داریم که اگرچه اسباب متعددند، اگرچه شروط متعددند، لکن اینا با هم همش روی هم دیگه یک مسبب رو بیشتر نمی سازن. مسبب متعدد نیست، مسبب یکی. شما ولو این که میگه آقا اون شروط شروط متعدده هستن، اسباب مستقله هستن، باشن، ما که استقلال اونا رو زیر سوال نبردیم که اونا اسباب مستقله باشن، الا انمون که مسببات اونها در هم تداخل میکند و یک جزا بیشتر رخ نمیده، اما از این که اون شروط نوع واحدی باشد که تکرار میشه یا نه انواع متعددهی باشد. مثالش رو شاید جلسه گذشته یا جلسه گذشته هم عرض کردیم. فرض بفرمایید که مثال در باب وضو مثلا، خب یه وقت هست میگیم آقا اذا بال مرتین، اگر شخصی دو مرتبه دستشویی رفت، خیلی خوب، اذا بال مرتین هل فرض بفرمایید که یجب الوضوء مرتین، آیا وضو هم دو مرتبه واجب میشه؟ میدونید که یا طرف خوابید، اذا نام مرت، دو مرتبه خوابید، چرت زد مثلا، یه دفعه خوابید بلند شد، دوباره خوابید بلند شد و عرض محضرتون که چه، حالا داخل پرانتز بگم چون اخیر آمدن به من خبر دادن که یکی از بله به هر حال اساتید محترم جایی سخنرانی کرده است برای طلاب فلان ها، در مورد این که امام زمان علیه السلام ایشون نمی خوابن، در همه عمرشون هم نخوابیدن و همیشه بیدار بودن، ولی گاهی چرت میزنن اینا، چون اگه دیگه چرت هم نزنن مثل این خداوند میشه که لا تأخذه سنتون ولا نوم، مثلا خدا چرت هم ندارد، امام زمان چرت هم دارد. اینا چه بحثاییه آخه، یعنی چه مثلا شوهر شما کی مثلا فرض دائم با حضرت بودی که دیدی حضرت نمیخوابید، میخوابید چرت میزد، حالا اولا نخوابیدنش از کجا میگی؟ بعد چرت زدنش از کجا میگی؟ حالا شاید مثلا کسی بگه آقا همین هم توهینه، شما چرا میگی حضرت چرت میزنه؟ یعنی میخوای بگی علی عزوالله حضرت چرتیه مثلا؟ حالا چه با اینقدر ما دیگه بحث کم آوردیم، اینقدر معارف ما دیگه در تنگنا قرار گرفته، دند خواب و چرت مثلا اهل بیت، مثلا ما جا بحث موضوع سخن چرت اهل بیت مثلا، این حرفه شرط کنیم چقدر کج سلیقگی وجود داره. در مورد امام زمان این همین بحث هست. بگذاریم بر تقدیر. حالا شخصی به تناسب چرت و خواب برسن. شخصی دو مرتبه بخواب. ها؟ یه نیم ساعتی میخوابه پا میشه یه دوری میزنه نه دنیا خبری نیست باز میره میخوابه. عرض کنم که و خب دوبار تا یه نیم ساعت دیگه میخوابه یک ساعت دیگه میخوابه و بعد پا میشه میگه نه حالا دیگه واقعا خبری شد. عرض محضرتون که ما بگیم آقا این دو مرتبه وضو واجبه؟ نه، دلیل داریم که این یه مرتبه بیشتر واجب نیست. میگه آقا اگر دو مطلب از اون سر زد، اذا بالا و نام، هم دستشوی رفت هم خوابید مثلا، تقدم تأخرش مهم نیست، دو نو بود چطور میخواد دو نو باشه، سه نو باشه، پنج نو، هر چی باشه فرقی نمی کند، این یک وضو بیشتر بر او واجب نیست. غسل هم همینطور، غسل هم همینطور. فرض بفرمایید که غسل جنابه، شخص مثلا محتلم شده و بعد جماع میکند، گرچه حالا مکروهه لکن خب این کار انجام بدهد، ما یک غسل جنابت انجام بده این کافیه، لازم نیست که چند غسل جنابت انجام بده. یا شخصی است که خدای نکرده یا عمری اهل اینجور مسائل نبوده، اهل غسل و اینها نبوده، حالا بعد لطیا و لطی بعد از سالها این به حمد الله مثلا هدایت شده است، حالا اومده میگن آقا چرا که اول از اون یه غسل انجام بده. خب این که آقا من یه عمر غسل انجام بدم که دیگه بقیه عمرم از حمام نمیتونم بیام بیرون، مثلا دیگه میگن اون مرحوم در حمام از دنیا رفت. بله، عرض منظر مبارک سروران خودم که اینطور نه، این یه غسل بکنند کافیه دیگه، برای همه عمرش کافی هستش، نیاز به تکرار ندارد. حتی مثلا فرض کنید که روز جمعه مثلا باشد، هم غسل جمعه شو انجام میده هم غسل جنابت که میکند، این هم نیت جمعه رو میتونه انجام بده، این نیاز به تکرار نداره. خب ما دلیل از خارج داریم، دلیل از خارج داریم که این تکرار لازم نیست بشه، تکرار لازم نیست بشه. نه اینکه تکرار پذیر نیست، تا چرا قبلا هم عرض کردیم الوضوء علی، چون وضو داری باز برو وضو بگیر، نورون علی نوره، این که خوبه، نمیگیم بده، که بحث به وجوبشه، آیا واجبم هست یا نه. الان من میخوام نماز بخونم، میگم آقا خب من هم خوابیده بودم هم دستشویی رفته بودم، پس برای نمازم دو تا وضو باید بگیرم. نه، چنین چیزی نداریم ما. ولی دلت بخواد بری دوباره مجددا وضو بگیر اشکال نداره، وضو داشتی نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، مثلا فرض کن که با جمعی دارید میرید جای آبی هست فلان، من میخوام وضو بگیرم، شما میگید برو وضو بگیر، چه اشکال داره، نورون علی نور هستش. فلذا اینجا حواستون باشد که تکرار پذیر هست، لعل تکرارش به خودی خود هم در حد استحباب مطلوبم باشد، لکن ما سخن از وجوبشو داریم که آیا واجب هم هست یا نیست. پس ما بگیم در باب وضو و غسل آیا عقیب هر ناقضی وضو یا غسل واجبه؟ میگیم نه خیر، اگر نواقضی باشد، ناقضهای متعددی باشد، عقیب همه اونها مثلا ما یک وضو انجام میدیم یا یک غسل انجام میدیم و این کفایت میکنه. در باب غسلش هم همینطور عرض کردم که مثلا به اون بیانی که گفته شد. خب پس ما دلیل خاص بر تداخل داریم، باز اینم از محل بحث ما خارج میشه. این اشتباه نشد با اون باز تاکید میکنم اشتباه نشد با اون مورد که اصلا تکرار ناپذیر بود، نه این تکرار پذیر هست لکن دلیل خاص بر تداخل داره. از اون طرف شق دیگر جاییست که دلیل خاص بر عدم تداخل داریم، دلیل خاص بر عدم تداخل داریم. مثلا فرض کنید که یک کسی رو میگیرنش، میگن آقاشون مجرم. خب مجرمه یعنی چیکار کرده است؟ چند تا جرم مرتکب شده. خب این چند تا جرم مرتکب شده او باید مثلا فرض کنید که حد برش جاری بشود. خب در اینجا اینا از همدیگه جدا هستن. حالا شاید شما بگید آقا اینجا سبب فرق دارد، جزا هم فرق دارد، این محل بحث خارجه. در کفارات مثال بزنیم، در کفاره، در کفاره ما بگیم که عدم تداخل داریم، در کفاره بگیم که آقا در باب کفارات ما عدم تداخل داریم، دلیل خاص داریم بر این که اینها در همدیگه تداخل نمی کنن. هر مثلا کفارات متعددی هم که باشد اینا را همه را باید جدا جدا بپردازن. این هم بگیم دلیل خاص بر این داریم. پس باز اینا هم محل بحث ما نیست، گرچه میتوانست باشد دیگه، تخصصا خارج نیست به این مفهوم، اما استثناء شده است تخصیصا چون دلیل خاص آمده. اما شق سوم جایی است که ما دلیل خاص بحثی نداریم، نه بر تداخل و نه بر عدم تداخل. حالا اینجا میخوایم ببینیم تکلیف چی هستش. خب در اینجا مشهور قائل به عدم تداخل شدن، گفتن آقا تداخل صورت نمیگیرد، تداخل صورت نمیگیرد. مرحوم آقای آخون اینجا سه قول رو مطرح کردن، فرمان والمشهور عدم التداخل و عن جماعت من هم المحقق الخنصاری التداخل. جماعتی هم از جمله بفرمایید که مرحوم حاج حسین خونساری، آقا حسین خونساری، ایشون هم قائل به تداخل بودن و همچنین جمعی اینها قائل به تداخل بودن. مرحوم حاج حسین خونساری ایشون بفرمایید که صاحب شرح بر کتاب دروس شهید اول هستن، به اون شناخته می شوند. خب این هم یک نظر بود. پس نظر مشهور عدم تداخل، این طرفی ها تداخل. ابن ادریس حلی علیه الرحمه که عبارتشون اگه اشتباه نکنم، شاید جلسه قبل خوانده باشم، درست حالا ذهنم نیستش، ولی به هر تقدیر مرحوم ابن ادریس حلی ایشون هم در کتاب سرائر جلد اول صفحه 258 ایشون هم قائل به تفصیل هستن. میگن اگر شروط از جنس واحده، جنس واحد هستند، این ما قائل به تداخل میشیم. جنس واحد مثل چی؟ مثلا اون مثال که عرض کردم، مثلا فرض کن چند بار طرف خوابیده، چند بار دستشویی رفته، این چند بار از یک نوع عمل بوده است، از یک نوع شرط محقق شده، از یک نوع ناقض وضو محقق شده است. اگر اونطوری بود ما قائل به اتحادیم، قائل به وحدتیم، قائل به تداخلیم. اما اگر نه، شروط از جنس ها و از اجناس متعدده و مختلفه و متکثره بودن، در اونجا ما بگیم که مسبب هم متکرر می شود. خب بارها در بحث های خودمون ما توضیح دادیم و تأکید کرده ایم که در علم اصول نظر همه بزرگان محترم شبیه سایر علوم، لکن در علم اصول ما به حرفای جدیدتر کار داریم، حرفای جدیدتر کار داریم. ببین آقا، یه تذکری عرض بدم، حالا عرض کنم چون امروز دیگه باز دیرتر هم شروع کردیم، ناچاریم زودتر تمام بکنیم که چون بحث بعدی الان دیگه وارد وقت بحث بعدی شدیم دیگه، خود کوتاه شد، اشکال ندارد. عرض محضر سروران خودم که عنایت بفرمایید، در علم اصول اگر میگن اعلام ثلاثه، منظور میرزای نائینی، آزیای عراقی و محقق اصفهانی است. ما عمدتاً با این سه نفر کار داریم، اعلام ثلاثه در دوره معاصر، در دوره معاصر ما با این سه نفر کار داریم. اگر گفتن اعلام خمسه، اون سه بزرگوار به علاوه شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی میشن اعلام خمسه. پس شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، آزیای عراقی، محقق اصفهانی، میشم یه اعلام خمس. اگر یه سر جلوتر بیای، این طرف مرحوم امام رو داریم، امام خمینی داریم، او طرف هم این طرف اون طرف که میگم مثلا قم و نجف هست، این طرف اون طرف کجاش خدایی، طرف نجف هم آیت الله خویی رو داریم. کاملتر بخواد باشد شهید صدرم هستش. اگر درس اصولی مشتمل بر تتبع اقوال این هشت نفر باشه، هان اعلام خمسه به علاوه امام، آیت الله خویی و شهید صدر، دیگه این درس اصول به لحاظ تتبع اقوال دیگه، این دیگه فوق عرشه دیگه، بالا کامل ترین درس اصوله در دوره معاصر، عرض میکنم در دوره ما، در دوره ما دیگه این هشت دیدگاه اصلی رو دیده، هشت دیدگاه اصلی دیده. بله حالا در یه مسئله احیانا یک شخصی از معاصرین ما یا از سابقی ها یه حرف خاصی دارد، یه نکته خاصی دارد، موردی انسان مراجعه بکنه بد نیست، لکن اگر شما به همین هشت دیدگاه اکتفا بکنه دیگه فوق فوقشه. تازه شیخ اعظم انصاری و آخوندش هم معمولا دیده نمیشه و لذا معمولا میگن اعلام ثلاثه، اعلام ثلاثه، همین میرزای نائینی، آزیای عراقی و فن محقق اصفهانی. بعد از اونم دیگه حالا از اون سه بزرگوار، حالا اونایی که خود گرایش نجفی تر داشته باشن آی خویی دارن نگاه میکنن، اونایی که حالا قومی تر باشن مرحوم امام رو بررسی میکنن، اونهایی که خود نوگراتر باشن شهید صدر رو هم اضافه میکنن. ما ببینیم حالا اینا چه کارن، اینا تو این مسئله کدوم طرف ایستادن. آخوند خراسانی که همین کفایه در مقابل ماست، ایشون هم رأیش رأی مشهور قائل به عدم تداخله، ها قائل به عدم تداخل هست. بریم سراغ اعلام ثلاثه. اعلام ثلاثه هر سه بزرگوار نظرشون به عدم تداخله، هر سه بزرگوار، یعنی میرزای نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی، هر سه بزرگوار قائل به عدم تداخل هستن. پس تا اینجا هم که ما مسئله ای نداریم. اما آیت الله خویی ایشون بحثشون رو در ذیل بحث میرزای نائینی مطرح فرمودن و ایشون هم نظرشون همین هستش، ایشون هم نظر مبارکشون هستش که بله بفرمایید که عدم تداخل. مرحوم امام هم ایشون هم قائل به عدم تداخل هست، الا انهو که بله، البته مرحوم امام ایشون در کلام اعلام ثلاثه مناقشه میکنند، حالا اشاره خواهیم کرد انشاءالله تو امروز که وقتمون تموم شده، در کلام اعلام ثلاثه مناقشه میکنند اما نتیجه رو میپذیره، کما اینکه خود اعلام ثلاثه اینام در استدلال آخوند مناقشه میکنند اما نتیجه رو میپذیرند. پس در اون سه شقی که داشتیم، شق اول دلیل خاص داریم بر تداخل، اونجا تکلیف روشن. شق دوم دلیل خاص داریم بر عدم تداخل، اونجا هم تکلیف روشنه. شق سوم که دلیل خاصی نداریم، شروط متعددی هست، جزا قابل تکراره. آقایان عموما لاغل اینه که ما باشون کار داریم، چه مشهور طبق نقل آخون و چه اعلام ثلاثه و چه مثل مرحوم آیت الله خویی و امام خمینی، اینها همه نظرشون بر عدم تداخله. یعنی وقتی شروط متعدد بود، بفرمایید جزا هم متعدد خواهد بود. حالا بررسی نظر این بزرگان رو دیگه متاسفانه امروز فرصت نشد و باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از
شیخ اعظم، نه شیخ اعظم رو ندید.